بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. برادران و خواهران عزیز و بزرگوار، با سومین قسمت از سلسله جلسات گفتمان امر به معروف و نهی از منکر خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم در رابطه با شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر با هم صحبت کنیم. شرط وجوب یعنی چی؟ شرط وجوب مثل استطاعت برای حج، یعنی اگر این شرط مهیا بود و فراهم بود، انجام اون تکلیف بر ما واجب میشه، بر ما بار میشه. مثلا اگر یک کسی برای حج تمتع استطاعت نداشته باشه، یعنی توان نداشته باشه، اگر استطاعت نداشته باشه، خب حج تمتع براش واجب نمیشه دیگه. فرمود که قرآن کریم فرمود که من استطاع. شرط استطاعت چیه؟ آیا شرط واجب است یا شرط وجوب است؟ اگه شرط واجب باشه که نیست، لازم التحصیله، مثل طهارت برای مثلا نماز، اون شرط واجب، یعنی شرطی است برای واجب نماز، باید طهارت رو تحصیل کنم، باید مثلا لباس هم اگر آغشته به خون هست، نجاست هست، یا وضو ندارم، بالاخره باید آب تحصیل کنم، وضو بگیرم، یا نیست تیمم کنم، یا حالا مثلا این شرط واجبه. اما شرایط امر به معروف و نهی از منکر، شرایط وجوبش که در رساله های مراجع معظمه تقلید آمده، میخوایم اینجا صحبت کنیم. اینا شرط وجوب هست، یعنی اگر اینها برقرار باشد و باز ما امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، گناه کردیم، کوتاهی در تکلیفمون کردیم. این شرایط وجوب رو در عموم رساله ها مراجع معظمه تقلید 4 شرط فرمودند که حالا اشاره خواهیم کرد. البته در 2 تا از رساله ها 5 یا 6 شرط آمده که اون یکی دو مورد آخر حالات خاصی از یکی از همین 4 شرط هست، حالا اجمالا اشاره خواهم کرد. شرط اول عزیزان، علم به معروف و منکر هست، یعنی اطمینان داشته باشیم عملی که داره انجام میشه، میخواییم نهی کنیم ازش، این عمل واقعا منکر است، حرام است مثلا، یا اطمینان داشته باشیم عملی که ترک شده و ما میخواییم بهش امر کنیم واقعا یک واجب بوده باشه، معروف بوده باشه که ما میخواییم بهش امر کنیم، یه وقت امر به منکر نکنیم. ببینید علم معروف و منکر یعنی چی؟ یعنی کسی که امر معروف و نهی از منکر میخواد بکنه، البته میخوادی نیست، دل بخواهی نیست. این جمله متأسفانه خیلی جا رایج شده، که اگر کسی، اگر خواستی امر معروف کنی، مثلا اینطور اینطور، اگر خواستی چیه؟ مگه دل بخواهیه؟ مگه کسی که میخواد امر معروف کنه باید فلانا؟ کسی که میخواد نیست، برای هر مسلمان واجب امر معروف و نهی از منکر بکنه در حد توانش. حالا میخوام بگم اون جایی که باید امر معروف بکنیم، باید یقین داشته باشیم که اون موضوعی که میخواییم نهی کنیم واقعا منکر باشه، یعنی بالاخره یا مکروه باشه که نهیش مستحبه، یا حرام باشه میخواییم تذکر بدیم. مثال عرض میکنم، فرض کنید یه آقا و خانومی در خیابون دارن قدم میزنن و دست همدیگر گرفتن مثلا، حالا نه ظاهر زنندهی دارن، نه حرکت منافی عفتی داره انجام میشه، نه هم دست همو گرفتن سنگین و رنگین با وقار دارن راه میرن مثلا تو پیاده رو. خب آیا ما اینجا وظیفه داریم بریم مثلا دعوا کنیم دست خانم ولکن بی تربیت بار کنار بریم خانم خجالت بکشه؟ آقا به قول اون آقای بازیگر معروف میگفت شاید زنشه، شاید پاره تنشه، شاید همسرش خود دستش گرفته داره راه میره. شما یقین داری عمل منکر؟ برو تذکر بده. یا فرض فرمایید یه جایی میبینید یک موسیقی ملایمی روشن هست که حالا این نه غناء، نه لهو، نه طرب، نه مناسب مجالس معصیت، نه صدای زن و مرد، مثلا فرض کنید که ببینید موسیقی که حالا شک داری این جزء اقسام موسیقی است که عموم مراجع، اکثر مراجع مثلا این حلال میدونن، یا نه این آره موسیقی حرام نیست ظاهرا از موسیقی حلال، حالا بریم نهی از منکر کنی. یعنی هر جا هر کسی هر موسیقی بود باید نهی از منکر کنه، مثلا جایی که ما یقین نداریم این موضوع منکر هست آیا باید تذکر بدیم؟ نه. اون جایی که یقین داریم عمل منکره، بله یجب علینا نهی عن المنکر. اون جایی که یقین داریم مطلب بفرمایید که واجبی است که ترک شده، حرامی است که مرتکب شده، اینجا باید تذکر بدیم. اما جایی که نمیدونیم لا تقف ما لیس لک به علم، اونجا دیگه دخالت نکن. فرمودن لو سکت الجاهل ما اختلف الناس، جاهل اگه دهنشو ببنده دخالت نکنه، کارو خرابتر نکنه، اختلاف بین مردم پیش نمیاد. آقا من احکام قصاص رو مثلا بلد نیستم، حالا یک حکم قصاصی داره جاری میشه، یا من احکام فرض بفهمید تقسیم ارث رو مثلا یا دفن میت رو خیلی وارد نیستم، حالا برم مثلا اونجا یکی داره انجام میده برم بگم آقا میت رو اینوری دفن نکن اونوری، آقا اگه نمیدونی تذکر نده. اما ما خیلی جاها میدانیم و باز هم تذکر نمیدهیم و بی تفاوتیم، این خطرناکه. حالا تو همین شرط اول علم به معروف و منکر، آیا علم گناهکارم مهمه؟ یعنی اینکه طرف میدونه کارش گناهه یا نمیدونه در وظیفه ما تأثیری میذاره؟ اگه نمیدونه البته که اسم کار ما میشه ارشاد جاهل، اگه حواسش نیست میشه تو تذکر به غافل. مثلا فرض کن تعبیر قشنگی دارن علامه جوادی آملی، میفرمان که امر معروف و نهی از منکر یک چیزه، موعظه یه چیزی غیر از اونه، ارشاد یه چیزی غیر از اونه، تعلیم و تعلم یه چیزی غیر از اونه، اینا با هم تفاوت‌هایی داره. اما میخوام بگم که اینها مجموعاً دلیل و مجوز بر بی‌تفاوتی ما نمیشه. یعنی اگر طرف نمیدونه خب بهش بگیم تا بدونه، مخصوصا اگر جاهل به حکم باشه، که حالا باز جاهل به حکم و جاهل به موضوع مستاق فرق میکنه. اگر میدونه دقیقا امر به معروف و نهی از منکر همونجا واجبه، نگیم خودشون میدونن پس ولشون کن. اصلا شما تذکرم که بخوای حساب کنی، تذکر معنی تحت لفظیش چی میشه؟ یادآوری. میدونم میدونه، منم دارم یادش میندازم، منم دارم میگم که یادآوری بشه که انجام نده، درست شد؟ پس این که طرف میداند یا نمیداند مجوز بر بی تفاوتی ما نمیشه. که بعضی میگن حاج آقا اینا خودشون میدونن کارشون گناهه، ولش کن. فرداش میگن حاج آقا اینا که نمیدونن کارشون گناهه، ولش کن. پس اونم که میدونه ولش کن، اینم که نمیدونه ولش کن. خب میشه همین جامعه‌ای که میبینید خدای نکرده تو مسائل فرهنگی هر روز دریغ از دیروز. چرا؟ چون ما عذر و بهونه برای خودمون میاریم، ما دائم دنبال فرار از این انجام این فریضه مهم هستیم. پس شرط اول از چهار شرط وجوب، علم به معروف و منکر، یقین به گناه بودن عمل و اینکه مطمئن باشیم که کارش گناهه، خب تذکر بدیم. مطمئن باشیم که این واقعا واجبی رو ترک کرده، باید امر معروف و نهی از منکر کنیم. البته این نکته ناگفته نماند که قرار نیست ما فهرست همه معروف ها و همه منکر ها را بهش علم داشته باشیم تا بعد بخوایم شروع کنیم به تذکر. نه، این که میگیم علم به معروف و منکر، بعضی خیال میکنن خب ما که به همه معروف ها و منکر ها علم نداریم، احاطه نداریم. نه آقا جون، من اصلا یه آدم بی سواد عامی هستم واقعا. حالا میدونم دروغ حرومه یا نه، این که میدونم، حالا میبینم یکی داره دروغ میگه، تو مهمونی نشستیم یکی داره غیبت میکنه، خب مطمئنم که این غیبته دیگه، باید تذکر بدم. یه نکته دیگه در بحث علم معروف و منکر که خیلی ها میپرسن این است که آقا جان ما که چرایی این حکم فقهی رو نمیدونیم، علت و فلسفهش رو که نمیدونیم. مثلا یه بزرگواری میگفت که من میبینم یه آقای انگشتر طلا دستش کرده، خدا نکرده گردنبند طلا انداخته گردنش، خب ولی اگه تذکر بدم بگم این کار حرومه، برات ضرر داره، بعد بهم بگه چرا، من که چراییشو نمیدونم، من که مثلا ادله‌ای که این حکم فقهی ازش استنباط شده رو بلد نیستم، یا مضرات پزشکی طلا برای مرد رو که من علم ندارم بهش. اینها ببینید علم تفصیلی اینجا ملاک نیست، علم اجمالی. یعنی لازم نیست مفصل و مبسوط چرایی حجاب را بدانیم، چرایی اینکه رشوه حرام است را بدانیم. نه آقا جون، تو میدونی این کار اسمش رشوه سالان داره انجام میشه و حرومه، خب تذکرتو بده. پس سه تا نکته شد تو بحث علم معروف و منکر. یکی اینکه علم آمر و ناهی ملاکه، اینکه طرف میدونه کارش گناهه یا نمیدونه نهایتا اسم وظیفه ما رو عوض میکند، و البته خب یه مقدار احکامش هم متفاوت میشه دیگه. مثلا ارشاد جاهل دیگه چهار شرط وجوب به این معنا نداره مثلا، ولی به هر حال باید تذکر داد. نکته دوم اینکه این علم به همه معروف ها و منکر ها لازم نیست داشته باشیم، همون موضوع رو میدونیم باید تذکر بدیم، هرچون میدونیم باید تذکر بدیم، مطمئنیم باید تذکر بدیم. و سوم اینکه عرضم به خدمت شما لازم نیست تمام جوانب و فلسفه اون حکم فقهی رو بدونیم که بخوایم توضیح بدیم. نه، ما توضیح المسائل مردم نیستیم، اینقدر هستن بزرگواران و کتابها و منابع و علما که طرف اگه چراییش رو بخواد بره بخونه، بپرسه، یاد بگیره. من وظیفه دارم بگم این کار شما غلطه، این کارتون اشتباهه، انجام ندید. پس این شرط اول علم به معروف و منکر. شرط دوم احتمال تأثیر نوشتن مراجع معظم تقلید. شرط سوم استمرار گناه یا قطع نشدن گناه یا اصرار بر گناه مرقوم فرمودن. و شرط چهارم نداشتن مفسده اهم، نداشتن خطر و ضرر اهم، که حالا به اینها انشالله در جلسات آینده به تفصیل خواهیم پرداخت. من فقط این موضوع رو خدمت شما عزیزان عرض کنم که حالا شاید برای برخی بینندگان بزرگوارمون هم سوال بشه که چرا سیر بحث رو اینطور چیدیم، یا در واقع حالا حسن مطلعی که بحثمون داشت به چه سمتی خواهیم رفت. ببینید عزیزان، مجموعه مرکز تخصصی آموزش امر معروف و نهی از منکر که الان افتخار داره از سایر کشورها و بلاد اسلامی هم 10-12 ساله که در فعالیت‌هاش طلبه داره، فراگیر داره، دانشجو داره، یک مجموعه ایست که کاملا با ذهن مردم و با شبهات مردم به طور تخصصی تو موضوع امر معروف و نهی از منکر سر و کار داشتیم. یعنی ما شاید تا الان بیش از 2 میلیون نفر ساعت در موضوع امر معروف و نهی از منکر فقط ممحض شدیم و تبادل افکار و آرا با مردم داشتیم. لذا شبهات و گره های ذهنی مردم رو توی این موضوع خوب میشناسیم، بهتر از خیلی ها میشناسیم و علتش هم این هست که در همین موضوع واحد تمرکز کردیم. پس به سیر بحث ما اعتماد کنید. ضرورت و اهمیت فریضه رو باز هم خواهیم پرداخت بهش. شرایط وجوب که بحث فقهیه بسیار مهمه و به مراحلش خواهیم رسید. به شیوه ها و روش های زیبای تذکر خواهیم پرداخت و بسیاری از شبهاتی که در این راه مطرح میشه. اما برای بعضیا این سوال و این ذهنیت پیش نیاد، یا اگه پیش میاد حالا جوابشون جرس کنیم، که چرا اینقدر رویکرد بحثتون فقهیه؟ ما نمیگیم فقه اسلام همه چیز است، خب، ولی امر به معروف نهی از منکر عزیزان یه بحث فقهیه. درسته که روانشناسی هم میتونه توش اظهار نظر کنه، جامعه شناسی هم بیاد نظراتشو بگه، سایر بحثا. ما الان مزاج شناسی تذکر داریم کار میکنیم تو مرکز تخصصیمون. آقا به یه شخص بلغمی با این روش ها بهتر میشه تذکر داد، به یه شخص سوداوی با این روش ها بهتر، خب. ولی مبنا فقهه، یعنی اون کسی که بایدها و نبایدهای امر معروف و نهی از منکر رو در واقع باید تبیین کنه و حدود و ثغورش رو معلوم کنه، او فقیه، او مرجع تقلیده. در کنارش از نظرات کارشناسان روانشناسی، جامعه شناسی و سایر علوم هم برای پخته تر شدن و بهتر شدن و کاربردی تر شدن شیوه ها و مهارت ها میشه استفاده کرد. انشالله جلسات گذشته رو ببینید، اگر ندیدید حالا در واقع از فضای اینترنت بگیرید، جلسات آینده رو هم پیگیری بفرمایید و با ما همراه باشید. خداوند انشالله عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه، برادران و خواهران بزرگوار، دغدغه‌مند و متدین، در جلسات گذشته که پیرامون امر به معروف و نهی از منکر با هم صحبت کردیم، از اهمیتش گفتیم، ضرورتش، جایگاهش در دین اسلام، اجمالا اشاره شد به آیات و روایات و احکام امر به معروف رو وارد شدیم. البته یه سوالی شاید اینجا جا داشته باشه که مطرح بشه، آقا مگر ما مجتهد هستیم؟ خودم رو عرض میکنم، بنده مثلا مگر مرجع تقلید هستم؟ احکام امر معروف نهی از منکر رو ما باید از زبان مراجع تقلید بشنویم و این مطلب درستی است. اتفاقا افتخار بنده این هست که ادعای اجتهاد ندارم. ما میگم به عنوان پژوهشگر از رو رساله مراجع تقلید باید بخونیم برای مردم. خواهشی هم که از همه طلبه های عزیز دارم، فضلای بزرگوار، اساتید خوب من، برادرها و خواهرها، لطفاً احکام امر به معروف و نهی از منکر رو از روی رساله برای مردم بخونیم، از فتاوا و استفتاءات مراجع تقلید برای مردم بخونیم، از تحریر وسیله امام بخونیم. نیایم اون چه که پس ذهن خودمون هست رو به اسم احکام امر به معروف برای مردم بگیم. بزرگواران فداتون بشم، مبلغان دلسوز، سخنرانان عزیز، خیلی وقتها ما مراجعینی که داریم در مرکز تخصصی امر به معروف میبینیم سوالاتی که مطرح میکنن جوابهای اشتباهی رو از برخی از عزیزان گوینده دریافت کردن و گمان میکنن که این نظر مرجع تقلیدشونه. ما تو حوزه امر به معروف و نهی از منکر یه مشکل جهل مرکب داریم در سطح کشورمون و بلکه در سطح جهان اسلام دیگه به طریق اولا. یعنی چی این جهل مرکب؟ یعنی خیلی ها احکام امر معروف و نهی از منکر رو چون از رو رساله نخوندن فکر میکنن بلدن، ولذا طرف ازشون سوال میکنه دیگه نمیرن از رو رساله نگاه کنن جواب بدن، اون چی که پس ذهن خودشونه میگن. مثل اینکه یه عزیزی بیاد از شما طلبه بزرگوار بپرسه آقا نماز ظهر چند رکعته، شما به رساله مراجعه میکنید؟ نه دیگه، این رو از حرمن شمس میدونید، بدیهی میدونید. میگه خب نماز ظهر 4 رکعت عزیزم، اگه مسافر باشید 2 رکعت دیگه بزرگم. خب این دیگه نیاز به مراجعه به رساله نداره که، چون یقین دارید، مطمئنید. اما تو موضوع امر به معروف و نهی از منکر بسیاری از عزیزان گوینده ما نظر خودشون رو عرض میکنن و گمانشون این هست، زعمشون این هست که دارن نظر مراجع تقلید رو میگن. خواهش میکنم توی موضوع مقدار در واقع تعمق بفرمایید و دقت کنیم و حتما به رساله مراجعه کنیم. خب شرط اول و دوم از 4 شرط وجوب رو گفتیم جلسات قبل، که علم به معروف و منکر بود. البته شرط دوم احتمال تأثیر رو فقط اسم بردیم، جا داره که الان بیشتر دربارش صحبت کنیم. احتمال تأثیر، اونچه که مراجع معظم تقلید در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط کردن، اولا تأثیر نیست، احتمال تأثیره. خوب دقت کنید، احتمال یعنی احتمال، نه قطعیت، نه یقین به تأثیر. درست حرف بزنیم وقتی برای مردم بیان میکنیم، نگیم یکی از شرایط امر معروف تأثیر است. کی گفته اینو؟ چرا عجیب خودمون شرط اضافه میکنیم؟ احتمال تأثیر است. احتمال تأثیر هم به این معنی که شما میبینید امام راحل در تحریر الوسیله میفرمایند با ظن به عدم تأثیر هر چند قوی باشد تکلیف ساقط نمیشود. اینه احتمال. بعد ما بعضیمون در میون میگیم که اگه بالای 50% احتمال اثر میدی بگو، زیر 50% احتمال اثر میدی واجب نیست بگی. این چه حرفیه؟ از کجا آوردیم اینو؟ آقا فهمید با ظن به عدم تأثیر هر چند قوی باشه، و این فقط کلام امام نیست، ما از بقیه مراجع تقلید استفتا داریم همین مطلبه. یعنی شما فرض کن 80% احتمال میدی به عدم تأثیر، با ظن به عدم تأثیر هر چند قوی باشد 90% احتمال میدی که حرفتو گوش نده، تکلیف ثابت نمیشه. چرا؟ چون 10% احتمال تأثیر وجود داره. پس نگاه کنید، هر جا احتمال گوش ندادن هست، یعنی احتمال گوش دادن هم هست. مگر یه کسی بگه من یقین به عدم تأثیر دارم، که این خیلی فرض بعیدی هست، که آقا چون معنی تأثیر رو نفهمیده. الان عرض میکنم کسی که بگه من، یعنی کسی که قاطعانه به جرات بگه من یقین دارم به عدم تأثیر، این نمیفهمه تأثیر یعنی چی. فکر میکنه تأثیر یعنی اصلاح گناهکار. نه، تأثیر اصلاح گناهکار نیست. مراجع معظم تقلید در رابطه با مفهوم احتمال تأثیر انواع و اقسامی فرمودن. می فرمودن احتمال تأثیر اقسامی داره. یه وقت هست که شما تذکر میدی، طرف گناه رو حذف نمی کنه، ممکنه یه ذره کمش کنه یا نه، ممکنه یه مقدار شدت گناه رو کاهش بده. بله، خیلی وقتا اینطور میشه. احتمالشو که میشه بدی. یه حالت دیگه از احتمال تأثیر اینه که ممکنه گوش نده حرف منو، اما در آینده این حرف من در او اثر کنه، ماها بعد، سالها بعد، با تذکر دیگران، با پخته شدن فکر خودش، اما این تأثیر من هم یه سهمی در اصلاح او داشته باشه. بالاخره چکچه که آب سنگ رو سوراخ میکنه. بابا آدمی که داره خطا میکنه سنگ که نیستش، که انسانه. بالاخره ذره ذره باورهاش خراب شده، ذره ذره هم باورش درست میشه. زشتی کار باید یادآوری بشه بهش. یکی دیگه از شؤون تأثیر همینه که قبح گناه حفظ بشه. عزیزان دقت بفرمایید، مقام معظم رهبری در بیاناتشون بفرمایند کمترین فایده امر به معروف و نهی از منکر اینه که منکر همچنان زشت بمونه در ذهن مردم. منکر منکر بمونه، عادی نشه، تبدیل به ارزش نشه. این خیلی مهمه ها. شما فکر کنید تأثیر اینه که تا به یه نفر تذکر میدی یه دفعه او بگه آه راست گفتی، استغفر الله، من توبه میکنم، الهی العفو، یه دفعه متحول بشه، دگرگون بشه. نه، خب انتظار شما از تأثیر خیلی بیجاست. این سطح توقع خودتو باید بیاری پایین. معنای تأثیر تحول نیست، اصلاح نیست. مراجع معظم تقلید نفهمیدن احتمال تحول ناگهانی، احتمال اصلاح در لحظه. تو انتظار داری طرف زودی بهت بگه چشم، خب انتظار تو زیادیه. احتمال تأثیر اقسامی داره. پس یک، کاهش شدت گناه، احتمال اینه که میده. دو، گاهی اثر در آینده است. مراجع میفرمایند احتمال تأثیر عام است، از حالی و استقبالی. ممکنه همین الان گوش بده، اکثر مواقع اینطور نیست. اکثر مواقع در آینده با تذکرات دیگران هست که طرف، همون آدمی که ممکنه بگه به تو چه ها، همون آدم موقع خواب یه دقیقه به حرف تو فکر میکنه. با تکرار تذکر، عرض کردم چک چک آب سنگ رو سوراخ میکنه. به تعبیر رهبر عزیز میگن وقتی زبانهای مختلف با بیانهای مختلف افراد متنوع تذکر بدن، گناهکار به طور غالب از گناه دست میکشه. نفر اول بگه، دومی بگه، سومی بگه، دهمی. من وقتی که هر روز تو خیابونهای شهر ورود ممنوع میرم با خودروی خودم مثلا، خدای نکرد، میبینم که اینجا یکی بهم چراغ داد، اونجا یکی بهم بوق زد، اونجا یکی اشاره کرد که نرو اینجا، ترافیک میشه، حق الناس، ورود ممنوع، هر کی یه جوری یکی بهم اخم کرد، یکی اشاره کرد، این رفیقم که بغل دستم نشسته یه تذکر زبونی بده داداش ورود ممنوع داری میری همش و اینا. مثلا یکی دیگه با روش شوخی میگه، مثلا من خودم گاهی اینطور مثلا میبینم که عزیزی راننده، مثلا ما داریم مسیری میریم، میبینم یه جا خلاف میره ورود ممنوع، با مزاح میگم میگم داداش اینا چرا همه ورود ممنوع میان، این همه ماشین چرا داره خلاف میاد، خجالت هم نمیکشن؟ نه خیلی کارشون زشته. اونم میخنده و فلان و معمولا هم اصلاح میکنن، برمیگردن مسیر رو. گاهی هم بوده که نه همون در لحظه اثر نکرده، اشکال نداره، اثر گاهی در آینده است. حالت دیگه این است که گاهی این احتمال تاثیر به این معنیه که گناه به تاخیر میفته. یعنی خیلی وقتا گناهکار همون لحظه حرف شما رو نمیپذیره و اصلا شاید به قول رهبری فهمیدن شاید کسی دوتا فحش هم به شما بدهد، به خاطر امر خدا تحمل کنید، ولی این کلام رهبریه، امر معروف هزینه داره، همه واجبات مثل نماز و روزه آسون نیست، تو تاوان داره. خب به تو چم برای خدا بشنویم چی میشه؟ ما که سر دعوای آبی و قرمز به تو چه میشنویم و نمیدونم حرفای رکیک گاهی به هم میزنند و سر دعوای نمیدونم این باشگاه اروپایی و اون باشگاه آمریکایی سر. خب حالا یه به تو چم برای خدا بشنویم. البته ما باید قشنگ بگیم، زیبا بگیم، درست بگیم، لین بگیم، با ادب بگیم، اما حالا دیگه هر عملی رو عکس العملی است دیگه، حالا گاهی مساوی با آن گاهی هم به خود شدیدتر ممکنه باشه، اب نداره، یعنی حرف برای خدا بشنویم. نگاه کنید گاهی تذکر همون لحظه اثر نمیکنه، اما از این ستون به اون ستون چیه؟ فرج تأخیر افتادن گناه. آقا این کار نکن، فلانی نمیخواد بری اونجا، آبروشو میخوای بری ببری در مغازه‌اش، الان دوباره دعوا درست کنی، شر درست کنی، خوبه این کار، خوشت میاد یکی همین کار رو برای خودت بکن. گاهی هست که این مثلا نهی از منکره، حالا فتنه و دعوا و چه، این همون لحظه متحول نمیشه طرف بره آشتی کنون برگزار کنه، جشن بگیره و فر. نه ماچو بوسه کنه، نه، ولی همین که میگه حالا باشه بذار ببینم، دو روز دیرتر میره دعوا رو میکنه مثلا گناه رو. پس این احتمال تاخیر، اینا همه وجوه فقهی، ما استفتا داریم از مراجع تقلیدها، استفتاءات امر معروف و نهی از منکر ما جمع آوری کردیم از زمان مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه تا به امروز. اون چه که از استفتاءات کاربردی در آرشیو دفاتر مراجع معظمه تقلید موجود بود، استفتاءاتی که مردم از ما میپرسیدن و میدیدیم اینها نیست در بیانات بزرگواران، در استفتاءاتشون همه استفتاء کردیم، 3.5 سال طول کشید، یک کار پژوهشی بسیار قوی انجام شد. این الان رساله جامع استفتاءات امر معروف از حدود 40 مرجع معظمه تقلید جمع آوری شده و اینها دست خطشون و به قولی کد پیگیری های استفتاشون و تاریخاش و اینا هست. اینا دارم میگم اینا بحث روانشناسی و اینا نیست، اینا بحث فقهی استفتا داریم. احتمال تأثیر گاهی در آینده است، گاهی کاهش شدت گناه، گاهی پنهان شدن گناه، این رو نگفتم، به خفا رفتن گناه. شما میبینید تو پارک نشستن دارن خدای نکرده یه عمل نامناسبی انجام، قمار بازی میکنن، خدای نکرده مشروب مثلا، هر گناهی. خب تذکر بده، احتمال تأثیر همیشه هست اکثر موارد، بلکه رهبر عزیز میفهمن برخی گفتن باید احتمال تأثیر وجود داشته باشد، من میگویم احتمال تأثیر همه جا قطعی است. خود بنده یه همچین موردی رو به چند تا جوان نازنین تذکر دادم و 2-3 ساعت بعدی که دوستان زنگ زد گفتش که آقای دکتر اینا تأثیر نکرد روشون تذکر فلان اینها. گفتم که چه تأثیر نکرد؟ گفت رفتن تو مغازه فلانی نشستن دوباره دارن قمار بازی میکنن. گفتم خب این تأثیر کردی به لحاظ فقهی تأثیره، ویترین گناه جمع شد، یه خود پنهانی تر شد، گناه به خفا رفت یا نرفت؟ قبح شکنی داشت میشد، ساعتی مثلا 100 نفر اینجا رد میشدن، هر ساعتی گناه میدیدن، دهنکجی به خدا رو میدیدن. گناه علنی یعنی همین، یعنی توهین به حرف خدا، این تجری بر مولا، درست شد؟ این قبح شکنیه. حالا رفتن پس توی مغازه شون نشستن دارن بازی میکنن، حالا تو هر ساعت 5 نفر میبینن مثلا، اون هم باید چاره بشه، اون هم به شکل دیگری حل کردیم. ولی منظور میخوام بگم که رفتیم نشستیم حرف زدن و فضا رو عوض کردن و جایگزین کردن و یه حالا حرکتی که از اینجا حوصله جلسه خارجه، ولی میخوام بگم که اینا تأثیره، نگیم اثر نداره. پس اثر به معنی اصلاح نیست، قرارم نیست در لحظه باشه، توقعمون رو از گناهکار بیاریم پایین. البته اینم که میگم توقعمون از گناهکار، این به این معنی نیست که ما خوبیم یه دی بدنا، نه، یه جا بنده خطا میکنم اون آقا به من تذکر میده، اینجا شما خطا میکنی و خانم به شما تذکر میده، این سیاسفید نکنیم فکر کنیم ما خوبا بریم به معاذالله یه عده بدا مثلا بخوایم تذکر، نه، هممون آدم هستیم و بالاخره گل بی عیب خداست، گل بی خار خداست و باید به همدیگه تذکر بدیم. پس انواع و اقسامی داره این احتمال تأثیر که در واقع تو جنبندیش میشه همون کلام رهبری که احتمال تأثیر همه جا قطعیه. گاهی وقتا همین که قبح گناه حفظ بشه این خودش احتمال تأثیره، همین که گناه تلخ میشه در ذائقه من گناهکار، لذت گناه رو از من گرفتی، یادم انداختی کارم زشته، این احتمال تأثیره، اصلا قرار نیست متحول بشه. همین که شما دیگه شریک گناه من نیستی چون تذکرتو دادی، تو سهمتو ایفا کردی. حالا ببینید 10 نفر بگن 10 تا 10% میشه 100% به نتیجه تام هم میرسد، به تأثیر کامل هم میرسد که دیگه ازاله منکر است، اقامه معروف است. درست شد؟ اما شما سهمتو ایفا کن، شما حق نداری بگی به من چه. یه قصه ای بود، افسانه ای بود ظاهرا تو کتاب درسی ها موقعی که ما دبستان بودیم، اینا می نوشتن یه پسر بچه‌ای دید یه سدی سوراخ شده، انگشتشو گذاشت توی سوراخ سد و جلوگیری کرد از اینکه این سد ترک برداره و بشکنه و فلان. حالا افسانه بود یا واقعیت کار نداریم، اما میخوام بگم نگاه کنید، نگیم ما تأثیر نداریم، ما نمیتوانیم، کار ما که فایده نداره. آقا جون شما بگو شریک گناهش نباشی، شما سهم خودت رو ایفا کن. اگر سایرین هم سهمشون ایفا کردن به اصلاح هم منجر خواهد شد، اگر ایفا نکردن اقلن گناه من رو دیگه تو پرونده عمل تو نمی نویسن، چون شما سهمتو ایفا کردی. تازه وظیفه داریم دیگران رو هم دعوت کنیم که اونها هم بیان امر معروف نهی از منکر کنن، همه انجام بدن. ببینید بنده وقتی دارم یه خطایی انجام میدم، ببینم اون خانم چادری بهم تذکر میده، اون خانم مانتویی بهم تذکر میده، این آقای روحانی به من تذکر میده، این آقای کوچلواری تذکر میده، اون نوجوانه میگه، اون کاسب محل بگه، مربی باشگاه هم بگه، معلم فیزیک هم بگه، همسایه‌م. وقتی ببینم همه دارن میگن، افراد مختلف، طیف‌های متفاوت که زینف هم نیستن لزوما اینها، میبینم اینا همه دارن میگن، میگم خب حتما راست میگن دیگه، حتما واقعا غیبت بده، حتما رشوه بده، حتما بی‌حجابی بده، حتما نماز واجبه، حتما قبر و قیامتی هست که اینا دارن میگن. اما اگه همه به گردن هم دیگه بندازن، توکل کنن، آموزش پرورش بگه صدا و سیما باید درست کنه، صدا و سیما بگه مثلا اوضاع علمیه باید درست کنه، اوضاع علمیه مثلا بگه پدر مادر باید خوب تربیت کنن، پدر مادر بگه مدرسه مقصره مثلا، این اون وقت چی میشه؟ منتظر عذاب خدا باید باشیم. امام رضا از قول پیامبر فرمودن صلوات الله علیه ما، فرمودن اذا توکلت الامتی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیعذنوا بحرب من الله او بوقاء من الله. وقتی امت امر معروف نهی عن منکر رو گردن هم دیگه بندازن، بعد خودشونو آماده خشم خدا، عذاب خدا کنن. خدا انشالله به همه ما توفیق بده این فریضه رو یاد بگیریم، انجام بدیم، چون هم یاد گرفتنش واجبه و هم انجام دادنش واجبه و هم به دیگران یاد دادنش هم واجبه. عاقبت به خیر باشید انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.